با آرزوی بهترین لحظه ها برای همه شما عزیزان، اولین نمایش این بخش رو تقدیم شما میکنیم. حلبچه به مدت 28 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند. حلبچه شهید. نویسنده گوان مهر اسماعیل پور. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهین فردنوا، کرامت رودساز، محمد پور حسن، مسعود زنوزی راد، احمد گنجی. کارگردان مهدی نمینی مقدم. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار حیدر صفدری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
من نذیر محمد هستم، زاده هورامان، اهل حلبچه. در دهه 1980 میلادی ترس و وحشت همیشگی مردم شهر و روستا رو از زندگی بیزار کرده بود. رژیم بس برخلاف همه حکومت‌های دنیا که برای ملتشون پدری می‌کنن، جوری رفتار می‌کرد انگار با ما پدر کشتگی داشت. همیشه کردها رو شهروند درجه دوم و سوم به حساب می آورد. ما که توی روستا زمین و آب داشتیم رو بازور مجبورمون کرده بود که به شهر کوچ کنیم. هرچند آتش جنگی رو که حزب بعث علیه ایران شروع کرده بود جسم جوانای ما رو می سوزند، اما رژیم به این قناعت نمی کرد. بچه های دبستانی رو به عنوان قراول به جنگ می برد و از بزرگتراشون امضا می گرفت که اندام حزب بعث بشن. کارمندا و کاسبای بازار رو تفتیش عقاید می کرد تا هیچ اندیشه آزاد و حرکت آزادی خواهانی شکل نگیره. نتیجه این سیاست حزب اون بود که خانواده ها همدیگر رو محرم اسرار نمی دونستن و از گفتگو درباره ظلم رژیم واهمه داشتن. حتی از دیوار خونه و سایه خودمونم می ترسیدیم که مبادا گفته هامونو برای سردمداران بعثی بازگو کنن و با خطر زندان و شکنجه روبرو بشیم. اون زمانا مدام یا شهر رو قروق می کردن و دستور من آمد و شد می دادن، یا دست به بازداشت‌های همگانی می‌زدن و آسودگی خوابی بی تعبیر بود. اونقدر ترس شدت گرفته بود که هر زمان که می‌خواستیم نام صدام حسین رو ببریم، یا باید می‌گفتیم پیشوا صدام، یا به عنوان آقای رئیس ازش یاد می‌کردیم. بعد از همه اون روزهای سیاه، پایان کار شهر ما و خانواده ما رسید به ساعت 12 نیمه مارس سال 1988 میلادی.
کامل عبدالقادر هستم، اهل حلبچه. از چند و پیش از فاجعه بمباران شیمیایی نیروهای ایرانی از راه‌های مختلف مثل پل موقت یا تونل قصد داشتن وارد شهر بشن. در مقابلم توپخانه ارتش بس عراق مدام اون نواحی رو مورد حمله قرار میداد. هواپیمای صدام یک سر مرزا رو زیر نگاه داشتن. در روزهای 13 و 14 ماه مارس آشوب جنگ به شهر کشیده شد. ما اهالی حلبجه به ناچار در اون روزا به زیر زمین خونه های خودمون یا همسایه ها پناه می بردیم، تا زمانی که بمباران اونقدر شدت پیدا کرد که موندن غیر ممکن شد. پدرم سلا رو در این دید که به روستای عنب در 5 کیلومتری شرق حلبچه بریم. روز 15 مارس رفتیم و در مدرسه عنب ساکن شدیم. مدرسه 2 طبقه بود و جمعیت زیادی بهش پناه آورده بودن. همون روز از بلندی های پشت عنب کاروان نظامی سربازی بعثی شامل 1 نفربر و چند خودروی بزرگ و کوچک نظامی رو دیدم که در حال عقب نشینی به سمت روستا بودن. وقتی نزدیک شدن چند تا بمبشون اصابت کرد. نفر بر منفجر شد و باقیشون که صدها سرباز و چند افسر بلند پایه بودن با وضعی آشفته وارد مدرسه شدن. بعد از مدتی اوضاع آروم شد و من افسرهای ارشد رو دیدم که بدجوری ترسیده بودم. از بیرون مدرسه یه پاسدار به زبان فارسی بهشون گفت که تسلیم بشن. سربازا و افسرا بیرون رفتن و اسلحه‌هاشون رو تحویل دادن. از پنجره نگاه کردم و دیدم اونجا فقط یه پاسدار ایرانی و چند تا پیشمرگه بودن که تعدادشون از انگشتای یه دست بیشتر نبود. بعضیا همینطور بیرون میرفتن و تسلیم میشدن. فردا با صدای اذان بیدار شدم. توی مسجد از مردم شنیدم که ایرانی ها مرزا رو گرفتن و همه چیز تموم شده. همون موقع چند تا پاسدار و پیشمرگ رو دیدم که خیلی راحت داشتن وسط کوچه قدم می زدن. وقتی برگشتیم حلبچه توپباران و درگیری های 3 روز گذشته از آسمون شهر برکشیده بود.
من حامد حاجی غالی محمد هستم، متولد سال 1950 در حلبچه. از سال 1976 پیشبرگه اتحادیه میهنی کردستان شده. ما به عنوان احزاب سیاسی کردستان پیش از واقعه مارس 1988 برنامه نظامی آماده کردیم برای بیرون راندن حکومت بعث و درست کردن منطقه خودمختار زیر فرمان نیروهای پیشمرگه کردستان عراق. حلبچه به دلیل سلحشوری اهالیش و بنابر موقعیت مناسب جغرافیایی برای این منظور انتخاب شد. برای شناسایی پیش از عملیات شخصاً بارها به حلبچه رفتم و شرایط را مورد سنجش قرار دادم. نیروهای هر یک از احزاب سیاسی وظیفه و میدان عمل متفاوتی داشت و من از طرف اتحادیه میهنی کردستان به عنوان فرمانده نظامی منطقه تعیین شدم. 2 روز به طور مداوم از مناطق مختلف حمله می کردیم و صبح روز 3 در حلبچه بودیم. پایگاه های بعث فتح شدند، اما حکومت پشت سر هم با هلیکوپتر در بلندی ها نیرو پیاده می کرد بدون اینکه اهمیتی به کشته شدن یا اسارت نیروهاش بده. در پایان اونهایی که شلیک کردند و به مبارزه پرداختن کشته شدند و دیگرانی که خود را تسلیم کردند اسیر. پس از گذشت 24 ساعت آرامش بالهای خود را بر سر شهر گسترد و ما سرگرم برنامه ریزی برای نگهداری و اداری شهر شدیم.
من اکرم محمد هستم، متولد حلبچه. صبح روز 16 مارس یکی از نادر زمانهایی بود که تا نیمروز به هیچ وجه صدای انفجار و توپ و بمباران هواپیماها در شهر به گوش نمی‌رسید. ما بچه‌های شهر مصیبت زده حلبچه خبرهایی در مورد آزاد شدن شهرمون شنیده بودیم و این برامون نوید بازی و شادی هرچه تمام‌تر می‌داد. از خونه‌ها بیرون رفتیم و بدون ترس سرگرم شوت زدن به توپ و دویدن دنبال هم شدیم تا حسرت چند روزی که توی زیر زمین خونه‌ها مونده بودیم از یاد ببریم. اونقدر بهمون خوش می‌گذشت که مدام می‌گفتیم ای خدا شکرت که از شر بمباران هواپیما و توپ و خمپاره خلاص شدیم.
من طاهر کریم هستم، اهل حلبچه، فارغ التحصیل مدرسه علوم دینی سلیمانیه. یادمه چیزی به جشن نوروز نمونده بود و ما چشم راه بهاری زیبا برای شهرمون بودیم. پیش از ظهر روز 16 مارس 1988 همه مردم میخواستن برن تو بازار و خیابون اصلی شهر رو بگن حلبچه هنوز زنده است. ما هم خودمونو به اونجا رسوندیم. مردم شهر سرگرم خرید مایحتاج خودشون بودن. منم یه قدری سبزی و گوجه خریدم با یه شونه تخم مرغ. ساعت 11 برگشتم خونه.
همه بچه ها جمع شده بودن توی کوچه. آخه قرار گذاشتیم که بعد از ظهرم همه بیایم تا بهترین بازی تمام عمرمون انجام بدیم. مادرها یک یکی می اومدن دم در و بچه هاشونو می بردن خونه تا غذا بخورن. به دوستام گفتم بچه ها منتظر باشید، بعد از نهار توی زمین بازی همدیگر رو می بینیم.
دوتا پاسدار ایرانی که سوار موتور بودن اومدن تو محله. فقط یکیشون مسلم بود. اونی که توفنگ نداشت به مردم میگفت خودتونو برای هر اتفاقی آماده کنید، حتی برای حمله شیمیایی. راهنمایی کرد که پارچه‌ای برداریم و توش پودر زغال بریزیم تا اگه فاجعه اتفاق افتاد مثل ماسک ازش استفاده کنیم که زنده بمونیم. خف
سکوت و آرامش شهر آبستن حوادث تلخی بود. خیلی از مردم داشتن اسباباشون رو جمع میکردن و مهیای ترک شهر میشدن.
کمی بعد یکی از خواهرام اومد دم در و گفت مامان میگه بیا غذا بخور. گفتم گرسنه نیستم. همون موقع آسمون رو نگاه کردم، دوتا هواپیما دنبال همدیگه داشتن نزدیک میشدن. یکیشون نزدیک زمین پرواز میکرد و اون یکی کمی بالاتر.
یادمه برای خانوادم غذا پخته بودم، غذاشونو خوردن و از سر سفره کنار رفتن. منتظر بودن که براشون چایی بریزم.
یه رادیوی موج اف ام داشتم، اگه تنظیمش میکردم گاهی میتونستم ارتباط نظامی ایرانی ها یا بعضی ها رو بشنفم. بین ساعتهای 12 تا 1:30 روز مدام گوشم به رادیوی اف ام بود. یهو موج رادیو افتاد روی یه ارتباط بیسیم، داشتن با لحجه موسیلی حرف رو زدن. یه فرمانده داشت سوال میکرد موفق شدین ماموریتتون انجام بدین؟ شک ندارم که خلبان هواپیما موسیلی بود.
میخواستم به مردم بگم آسمون رو نگاه کنید، اون دوتا هواپیما رو ببینین. پیشتون که فرصت کنم و حرفی بزنم هواپیما شروع به بمبارون کردم و ترسیدم که عوض خونه خودمون به طرف زیر زمین خونه همسایه فرار کردم. مثل دیوونا میدویدم داشتم به در خونه میرسیدم که یه بمب کنارم منفجر شد.
خونمون یه ها تاریک شد، بدون اینکه قبلش هیچ صدای بمب یا انفجاری بشنویم. فقط همینقدر یادمه که گفتم یا الله.
بعد از اون مدام هواپیمای جنگی می اومدن روی شهر و صدای رد شدنش حتی از قبلم بیشتر بود، اما صدای انفجار بمباشون خفیف و یواش بود. ما هم خدا رو شکر میکردیم که این بار مردم شهر از بمبارون آسیب ندیدن و سلامتن.
کم کم متوجه شدم که یه چیزی شبیه دود دور تا دور خونه رو گرفته. دود باعث شد که به نفس نفس بیفتم. برگشتم توی زیرزمین و گفتم شک نکنین که شیمیایی زدن.
یکی از مردا رفت بیرون که ببینه بمبای منفجر نشده کجا افتادن. وقتی برگشت سختی شناختیمش. چشماش قرمز و کبود شده بود و حسابی داغون بود. گفت یه بویی میاد، شما به احساسش میکنی؟ برادر بزرگترش کنار پدرم نشسته بود. اشک چشاش جاری شد و توی گوش پدرم گفت من آموزش نظامی دیدم، این بوی گاز شیمیاییه، مگه خدا بهمون رحم کنه، وگرنه کسی از شهر زنده بیرون نمیره. تأثیرات شیمیایی توی بدنمون بیشتر شده بود. خواهرم التماس میکرد که دستشو رها کنم تا همونجا بمیر. بعدم شروع کردن به بوق زدن، اما نمیتونستن بالا بیارن. هر کاریشون کردم نتونستن جلو بیارن. برادرم جمیل بهم گفت تا امروز چشمات کمی بیبینه و کور نشدی، سعی کن خودتو برسونی بالای کوه، منتظر ما بمونی، من پدر و مادر و بچه ها رو میرسونم اونجا. اون زمان چشمم چیزی زیاد نمیدید و بدنم رمقی نداشت. به زحمت خودم رو بالای کوه رسوندم، اما هرچی منتظر موندم اونا نیومدن. ترسیدم من بادا مرده باشم. برگشتم و شروع کردم اسمشون رو فریاد زدن. اونقدر رفتم تا رسیدم اونجایی که ازشون جدا شده بودم. فکر کردم شاید از کنار من رد شده باشن و من ندیده باشمشون. یه تراکتور از کنارم رد میشون، زنجیر گاریشو گرفتم و سوار شدم تا رسیدم بالای کوه شنروه. اونجا از هوش رفتم. فردا به هوش اومدم، هیچ کس نبود، فقط یه خانواده داشتن با عجله دور می شدن. سعی کردم دنبالشون برم. کم کم بیناییمو به طور کامل از دست دادم. افتادم توی یه چاله آب و همه بدنم خیس شد. یه نفر اومد و کشیدم بیرون، اما هرچی التماس کردم که بلا همراه خودش ببره نبود. منو گذاشت سر یه راه و بهم گفت مستقیم برو تا برسی به مقر پیشمرگه ها. همینجور کورمال کورمال میرفتم تا اینکه از روی پرتگاه پام لیز خورد و افتادم. مردم از دور فریاد میزدن تکون نخور، افتادی توی میدون مین، اگه تکون بخوری مینا منفجر میشن.
با بچه هم توی روستای عبابین موندم. کارم فقط گریه بود، بدون همسرم یا یه پسر بزرگ نمیتونستم کاری بکنم.
یکی از دوستای قدیمیم اتفاقا منو اونجا دید، اومد کمکم و دستم رو گرفت تا بیام بیرون. بعد منو برد توی مقر پیشمرگه ها. اما هواپیماها شروع کردن بمبار، همه پراکنده شدن و باز تنها موندم.
آخرش یه وانت که مجروحای شیمیایی رو میبرد ایران دلش سوخت و مارم سوار کرد تا نزدیکی‌های مرز نوسود ایران باهاش رفت. تمام راه خودم و هر چهار تا بچم مدام حالت تهوع داشتیم و استفراغ میکردیم. وقتی رسیدیم یه دکتر ایرانی اومد و ما رو معاینه کرد و سر راننده داد زد که این زن و بچه ها شیمیایی نشده بودن، چرا کنار شیمیایی یا سوارشون کردی؟ بعدم ما رو فرستاد بیمارستان کرمانشاه.
بعد از اینکه شیمیایی زدن، مسیر روح ما از بیرون شهر به سرای آخرت تغییر پیدا کرده بود. اما فردای اون روز دروازه آسمانی مهمانسرای ابدی به روی من و چند نفر دیگه بسته شد و باز برگشتیم روی زمین. گروه پزشکی ایران با چند تا خبرنگار به کمک ما اومده بودن.
چرا خودم تنها راه افتادم؟ همینجا راه می رفتم و زمین می افتادم. شاید هزار بار زمین خوردم. از ترس این که چی ممکنه به سرم بیاد همش گریه می کردم. نگرانی خانوادم داشت از قصه دیوونم می کرد. که همین موقع باز افتادم توی چاله. دنبال راهی برای بیرون اومدم می گشتم که یه پیشمرگه مثل فرشته ها سر رسید. بیرون هم آورد و پشت موتورسیکلتش سوارم کرد. من رسون به یه تیم پزشکی ایران. اونم با آمبولانس منتقلم کردن بیمارستان کرمانشاه.
وقتی پسرم شاه خان توی اتاق عمل بیمارستان کرمانشاه بود، یک صدای انفجار وحشتناکی شنید. گفتن هواپیماهای رژیم بعث دارن بیمارستان رو بمباران میکنن. بعد بردنمون تهران و 12 روز توی بیمارستان اونجا نگهمون داشتم.
بعد از 2 روز به هوش اومدم. هر چیزی که قبلش میدونستم از ذهنم پریده بود. به زور سر پا وایسادم و راه افتادم. اما پاهم به اختیار خودم حرکت نمی کردم. چشمام تار میدید. بعد از یه مدت تازه یادم اومد خونمون کجاست. رفتم تا رسیدم دم در. حالا اصلا مسئله شیمیایی یادم نبود. یادم نبود بمباران شده. یادم نبود حلبچه از دست بعض آزاد شده. اینا هیچ کدومش اصلا به خیالم هم نمی اومد. توی ورودی حیاتمون یه راپله بود که دو طرفش باغچه و گلکاری داشت. نگاه کردم دیدم 2 تا بچه اونجا. یکیشون به درازا افتاده، یکیشون به پهلو. هر کاری میکردم که پامو روی اون بچه‌ای که به پهلو افتاده نذارم نمیتونستم. پامو میآوردم بالا اما بی اختیار لگدش میکردم. پیش خودم گفتم این 2 تا بچه کی هستن؟ چرا اینجا خوابیدن؟ حالا که این 2 تا بچه اومدن اینجا، چرا مادرم نبردتشون توی خونه بخوابونتشون؟ با هر سختی بود بچه ها رو بلند کردم تا ببرم توی خونه که دیگه کسی پاشو روشون نذاره. دیدم تنشون عین چوب خشک شده. با خودم گفتم حتما تفلکی ها سردشون شده. اگه چیزی پیدا کنم که بندازم روشون حالشون خوب میشه. بردمشون تو خونه و به جای پتو یه تشک روشون کشیدم. توی خونه پدرم و برادرم و پسرش وسط خونه دراز افتاده بودن. خواستم بیدارشون کنم اما قبلش با خودم گفتم پدرم پیره، بهتر بیدارش نکنم که یه کمی بیشتر بخوابه. فقط برادرم و پسرشو بیدار میکنم که برن بازار دم مغازشون. این پای برادرم رو چند بار تکون دادم، حتی سیلی هم بهش زدم اما بیفایده بود، از جاش تکون نخورد. تصمیم گرفتم پدرم رو بیدار کنم. رفتم تکونش دادم اما اونم چشم باز نکرد. دستشو گذاشته بود زیر سرشو، به خواب ابد رفته بود. اصلا فکرشم نمی کردم که ممکنه اینا مرده باشن. یه دفعه از ذهنم گذشت که پس مادرم کجاست؟ بعدش خواهرمو به یاد آوردم. اصلا خودم قبل از اینجا کجا بودم؟ گاهی خیال می کردم که شاید تو کوه و دشت بودم، شاید برای تفریح رفته بودم، یا با دوستام رفته بودم گردش، شاید مادرمم رفته خونه پدر بزرگم.
پاسدارای ایرانی همسرم جمیل رو پیدا کرده بودن و برده بودنش بیمارستان مشهد. بعد از 4 ماه که هیچ خبری ازش نداشتیم، یه روز توی اردوگاه اومد پیشمون. یه مدت بعد هم چند نفر از خانوادمون رفته بودن حلبچه و جنازه 3 تا پسر دیگمو از زیر سقف بیرون کشیده بودن. کاتریبا که پسرم بیرونو با خودش برده بود میگفت توی جریان فرار از شهر گمش کرده. هنوز از سرنوشت اون پسرم خبر ندارم. بعد از سقوط رژیم بعث توی دادگاه حلبچه از صدام و علی شیمیایی و اونایی که در کشتن خانوادم و ویران کردن شهر دست داشتن شکایت کرد. خدا رو شد که دادگاهی شدنشون رو دیدم و دیدم که مجازات شدم.
نمایش 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 نمایش
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
من یه بقالی دارم، مغازم کوچیکه اما برکتش زیاده. شاید به این خاطره که هر جنسی که میاد مغازم اول ضدعفونی میکنم بعد میدم دست مشتری. اینجوری خیالم راحته.
این روزا بیشتر کارا تعطیله، اما کار ما نه. توی داروخونه هر روز برامون با کلی مشتری که مریض شدن شلوغه، به امید این که این داروها مراجعامونو زودتر خوب کنه تا خستگی ما با سلامتی اونا از بدنمون بیرون بره.
گوش به زنگ بودن کار هر روز منه، چون من یه آتش نشانم، مخصوصا تو این موقعیت که مردم درگیر مریضی هن. نهایت سعیمو میکنم خطر دیگه ای تهدیدشون نکنه. تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خود.